بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 267 سطر 10. و من الناس من لا یجعل کل ما هازا صفته مبدعا. بعد از اینکه ما عنوان اول فصل توضیح دادیم، وارد توضیح عنوان دوم یعنی و تحقیق الکلام فی العلت الفاعلیه شدیم. گفتیم که در این تحقیق ما فاعل رو به دو تقسیم میکنیم و در هر تقسیمی برای فاعل دو قسم ذکر میکنیم. تقسیم دوم رو که در آخر فصل میاد، نه در جلسه گذشته توضیح دادم نه الان توضیح میدم، بعد از این که بهش رسیدیم انشاءالله تر میکنه. اما تقسیم اول که در جلسه قبل شروع کردیم و اساس مطلب باقی مونده، تقسیم اول اینه که فاعل به دو قسم تقسیم میشه: یا فاعل لذاته هست یا فاعلیست که یعرض علیه الفاعلیه. فاعل لذاته فاعلیست که از هنگامی که ذاتش موجود است تا اون آخری که وجود برایش هست فاعلیت رو دارد. حالا اگر وجودش موقت باشد، در طول این وجود موقت فاعل است، اگر وجودش دائم باشد دائما فاعل است. اما فاعلی که عارض می شود بر اون که فاعل باشد، در ابتدا فاعل نیست، بر اثر حادثه‌ای که اتفاق می افته، استعدادی که مثلا تمام می شه، به هر جهت به یه خاطر امری فاعلیت برش عارض میشه. فاعلی که فاعل نبوده فاعل میشه. قسم دوم رو عرض کردیم که بعداً بحث میکنیم، اما قسم اول مطرح شد و بحثش هم طولانی بود. در قسم اول گفتیم اگر فاعلی ذاتاً علت است، تا وقتی ذاتش موجود است علیت و فاعلیت برایش هست، و اگر ذاتش دائماً موجود باشه علیت و فاعلیت برایش دائماً هست. و گفتیم این چنین فاعلی علتش را به طور تمام موجود می کند، یعنی طوری موجود می کند که هرگز عدم بر اون معلول. گفتیم که نسکه اشتباه گفتن، این چنین فاعلی معلولش را، این چنین فاعلی معلولش را به نحوه تام موجود می کند، به این معنا که عدم رو به طور کامل از این موجود برطرف می کند و نمی گذارد که عدم در این موجود حتی لحظه‌ای مسلط شود، بلکه این موجود را دائم الوجود می کند، منتها دائم الوجود بالغیر، نه دائم الوجود بالذات که خود خداست. پس بهترین و قوی‌ترین وجود رو به معلول خودش عطا می کند. بعد از اینکه این مطلب تمام شد، وارد این بحث شدیم که آیا بر موجودی که سابقه عدم زمانی ندارد میتوانیم حادث اطلاق کنیم به خاطر اینکه سابقه عدم ذاتی دارد؟ گفتیم متکلمین اجازه نمیدن، میگن حادث یعنی حادث زمانی، اونها حادث ذاتی قائل نیستن. و بعدم گفتیم ما در اصطلاح نزاعی نداریم. اگر میتونیم بگیم که محدث به نظر متکلمین محدث زمانیش، محدث به نظر ما اعم از محدث ذاتی و زمانیش، در اصطلاح هم اختلاف نداریم. بعد وارد این بحث شدیم که محدث به طور مطلق که هم شامل زمانی بشود هم شامل ذاتی بشود به دو قسم تقسیم میشه. یک قسم اون محدثی که عدم به طور کامل از او نفی می شود و همونطور که عرض کردیم یک لحظه هم اجازه داده نمی شود که عدم بر او مسلط شود. دومی موجودی که عدم مدتی بر او مسلط می شود، بعد فاعل اون عدم رو زائل می کند و به اون شی وجود می دهد. گفتیم اولی اسمش ایجاد، اون اولی اسمش ابداعه، ایجاد دومی اسمش تکوینه. اگر فاعلی چیزی را به این نحو موجود کرد که عدم مطلق رو از او برداشت و تسلط عدم رو به طور کامل از او نفی کرد، این چنین کاری که از فاعل صادر می شود ابداع نامیده می شود. اما اگر عدم رو به طور کامل بر نداشت، مدتی اجازه داد که عدم بر این شی مسلط شود، بعدا اون عدم مسلط شده رو برطرف کرد، به جاش وجود قرار داد، اسم این کار می شود تکمیل. تا اینجا رو جلسه گذشته گفته بودیم. از آنچه که گفتیم این مطلب استفاده شد که ابداع مشروط است به دو شرط. شرط اول این است که عدم مطلق از شی مرتفع شود. عدم مطلق رو توضیح دادیم، عدمی که در ماده نیست، برخلاف تکوین که عدم فی مادتن رو نفی می‌کرد. مثلا اول این بذر بود، درخت توی این ماده که بذر است معدوم بود، عدم درخت در ماده حاصل بود، عدم مطلق نبود، عدم فی مادتن بود. بعد فاعل این عدمی رو که فی مادتن بود نفی کرد و این بذر رو تبدیل کرد به درخت. الان تکوینی صورت گرفته، هر تکوینی عبارت است از نفی عدمی که فی مادتن بوده. عدمی که فی مادتن بوده وقتی نفی میشه، اصطلاحاً گفته میشه این شی متکون شد، یعنی عدم فی مادتنش را گرفتیم و به جاش وجود فی مادتن بشتادیم. عدم فی مادتن ازش گرفته میشه، وجود فی مادتن بشتاده میشه. پس تکوین مشروط است به اینکه عدم در ماده باشه، حتما وجود هم در ماده باشه. اما در ابدا این شرط رو نداریم، بلکه خلافش رو داریم که عدم باید مطلق باشه، عدم فی مادتن نباشه. این شرط اول ابداست. پس شرط اول ابدا اینه که این ایجاد عن مادتن نباشه، یعنی این شیء مبدع رو از ماده ایجاد نکرده باشه. چنین نباشد که این ماده رو که قبل از این مبدع موجود است در ساختمان این مبدع به کار برده باشه. ماده در ساختمان مبدع به کار نمیره، مبدع موجودی است غیر مادی. این شرط اول. شرط دوم اینه که عدم بر این موجود هرگز مسلط نشده باشد، یعنی این موجودی که غیر مادی و مجرد است ازلی و غیر هم باشد، از همون ازل موجود شده باشه، نه اینکه یه زمانی عدم برش مسلط شده باشه و بعد از اون زمان بهش وجود داده بشه. این دیگه مبدع نیست. پس ما در ابداع دو شرط داشتیم. یک شرط اینه که عن مادته نباشد. شرط دوم این که عدم برش هیچ وقت مسلط نشده باشد. به تعبیر دیگر موجودی باشد مجرد یک، موجودی باشد که وجودش از ازل عطا شده باشد دو. این دو تا شرط ما برای ابدا داشتیم. شرط سومی قائل نبودیم، ولی من الناس کسانی هستند که برای ابدا شرط سومی هم قائلند. یعنی علاوه بر این که مبدع رو مجرد میدونند یک، و وجودش را دائمی و ازلی قرار میدهند منتها ازلی غیر غیر دو، علاوه بر این شرط میکنند که از علت اولا که واجب تعالاست بدون واسطه صادر شده باشد شد. بنابراین اینها مبدع رو منحصرا عقل اول میدونند، چون تمام شرایط سگانه در عقل اول موجوده، هم مجرد است، هم وجودش دائمی است، هم از علت اولا که واجب تعالاست بلا واسطه تن صادر شده. اما عقل دوم با اینکه دو شرط اولی رو که ما برای ابدا گفتیم دارد، یعنی هم مجرد است و هم وجودش از ازل عطا شده، ولی در این حال مبدع نیست. چرا؟ چون از واسطه صادر شده، از علت اولا با واسطه صادر شده. مهم نیست که واسطه مادی باشد یا مجرد، ولو واسطه مجرد باشد که مجرده، ولی باز هم اون موجودی را که با واسطه ساده شده از مبدع بودن در میاره. لازم نیست حتما واسطه مادی باشد تا موجودی که ساده از این واسطه میشود به شرف غیر مبدع، بلکه اگر واسطه مجرد هم باشد، غیر مادی هم باشد، باز اونی که از این واسطه به توسط این واسطه از علت اولا ساده شده میشود غیر مبدع. پس چه واسطه مادی باشد، چه واسطه مجرد باشد، موجودی که از علت اولا به توسط این واسطه صادر می شود غیر مبدأ است. بنابراین شرط سوم رو هم ما در ادعا بنابراین قول اعتبار می کنیم. یعنی من الناس کسانی هستند که در ادعا سه شرط فائلند و از این جهت مبدأ رو منحصر می کنند در عقل اول و بقیه موجودات به نظر اونها مبدأ می شود. اونا اینطوری میگن، میگن اگر موجودی از عدم وجود بگیرد مبدع است و اگر موجودی از وجود وجود بگیرد غیر مبدع است. از وجود وجود گرفتن دو جور معنی می کنند، یکی این که ماده سابق داشته باشد که از این ماده موجود بشه، یکی این که فاعل سابق داشته باشه که از این فاعل موجود بشه، ولو از ماده موجود نمیشه ولی از فاعلی موجود بشه که اون فاعل همون واسطه است. اون وقتی که از ماده موجود میشود واسطه میشود یه امر مادی، اون وقتی که از فاعل و بله از فاعل حاصل میشود واسطه میشود واسطه مجرد. ولی در هر دو حال این شیء دوم که مثلا عقل دوم بعد بعده اینا از واسطه صادر می شوند ولو واسطه مادی نیست، واسطه مزرده. از توجه شدید اینها براشون این مهمه که باید این مبدع از طریق واسطه صادر نشده باشه، چه واسطه مادی باشد که اون صادر رو مادی کند، چه واسطه مجرد باشد که صادر رو مادی نکند. در هر دو حال این صادر که با واسطه از علت اولا صادر می شود غیر مبدع است. پس مبدع اونیست که هیچ واسطه نداشته باشد، نه واسطه مادی نه واسطه مجرد، علاوه بر اون دو شرط دیگه. از عدم وجود بگیره دو معنا داره، یکی این که عدم رو ماده او قرار بدیم، چنان که مثلا میگیم این در رو از چوب ساختیم، یعنی چوب ماده در شده، ولی بگیم این شی رو از عدم به وجود آوردیم، یعنی عدم رو جزء این شی قرار دادیم، این یه معنا. معنای دیگر اینه که از عدم وجود بگیره، یعنی نبوده یه دفعه وجود گرفته، بدون سابقه وجودی وجود گرفته، یعنی جعلش کردیم بدون سابقه وجودی، نه نمونه از او داشتیم نه ماده از او داشتیم، یه دفعه همینطوری موجودش کردیم. این معنای دوم برای از عدم وجود گرفتن. معنای اول معنای غلطیه، در اینجا اراده نمی کنیم، در هیچ جا اراده نمی کنیم. هیچ وقت ما عدم رو جزء موجود نمیتونیم قرار بدیم، اونطور که چوب رو جزء در قرار میدیم. وقتی میگیم ماده شی، وقتی میگیم شی از عدم درست شده، معنیش این نیست که از ماده ای که عدم است درست شده، بلکه منظور معنای دوم از عدم درست شده یعنی سابقه وجودی نداشته، حتی مادهش موجود نبوده، حتی الگوش موجود نبوده و همینطوری ابداعا خلق شده. وقتی خدا عقل اول آفرید هیچی قبلش موجود نبود، این از عدم به وجود آمد، در حالی که بقیه موجودات که آفریده میشن از وجود موجود میشن. به قول این گروه از عقل اول موجود میشن، صدق میکنه که از وجود موجود شدن. اما بنابر این که ما عقل دوم رو هم مبدع بدونیم، بگیم از وجودی وجود نگرفته، میان سراغ عنصریات. عنصریات از وجود وجود گرفتن، مثلا ماها از یه چیزی که قبلا بوده و ما نبودیم وجود گرفتیم. این عنصر مرکب از عناصر بسیطه که عنصر مرکب نبودن قبل از اینکه عنصر مرکب بشن، عنصر مرکب نبودن، از عنصری که مرکب نبودن وجود گرفتن. ما از نطفه‌ای که انسان نبود وجود گرفتیم، اون از بذری که درخت نبود وجود گرفت، همه از چیزی که ماده‌ای که خودشون نبودن وجود گرفتن. این ما اصطلاحاً میگیم از عدم موجود نشد، از موجود موجود شد. ولی اون وقتی که از مجرد موجود بشه ما نمیگیم از موجود موجود شد، ما باز میگیم از عدم موجود شد. ولی این گروه از مردم که الان داریم کلامشون رو میخوام شروع کنیم، اونا میگن بازم این از موجود موجود شد، یعنی عقل دوم رو ما نمیگیم از موجود موجود شد، چون موجودی که هست فاعل اوست. بازم میشه گفت از عدم موجود شد، این معدوم بود، هیچ سابقه وجودی نداشت و در این حال وجود گرفت. اما این گروه از مردم که میخوام قولشون رو بخونیم، اینا میگن اگر عقل دوم از عقل اول صادر شده، پس از این موجودی صادر شده. وقتی از موجود صادر شد دیگه نمیشه گفت از سابقه عدم به لاحقه وجود آمده، از عدم به وجود نیامده، از وجود به وجود آمده، یعنی از وجود عقل اول موجود شده. بله؟ نه، عقل اول رو خدا از عدم به وجود آورده. نه، تعبیر برای دقت کنید، عقل اول رو خدا از عدم به وجود آورده، عقل دوم رو از عدم به وجود نیاورده، از عقل اول که وجوده به وجود آورده. پس نه، شما در تعبیر من متوجه شدم شما چی میخواد بفهمید. تعبیر من دقت نشدی. نمیگیم این، نمیگیم عقل اول از خدا وجود گرفته، ولی همه موجودات از خدا وجود گرفتن، همه هم از وجود وجود گرفتن. میگیم خدا عقل اول رو از عدم به وجود آورده. عقل ثانی دیگه نمیتونیم بگیم از عدم به وجود آورده، عقل ثانی رو از عقل اول وجود گرفته. اینطوری تعبیر میکنیم، نه اون تعبیری که شما میکنید. اگر اونطوری شما تعبیر کنید، اگر اونطوری تعبیر بکنید، بله، همه موجودات از وجود آفریده شدن، یعنی از موجود آفریده شدن که خدا باشه. وقتی ما همه رو باید بگیم غیر مبدأ، ولی اینجوری بیان نمی کنیم، همونطور که عرض کردم بیان می کنیم که خدا چطوری خلق کرد، نه اینا چجوری وجود گرفتن. میگیم خدا عقل اول رو از عدم خلق کرد، ولی عقل ثانی رو از عدم خلق نکرد. این گروه از مردم اینطوری میگن. ما که طرفدار حرف اینا نیستیم، چی میگیم؟ میگیم خدا عقل اول رو از عدم خلق کرد، عقل دوم رو از عدم خلق کرد، منطبق به توسط عقل اول، ولی از عدم خلق کرد. از وجود خلق کردن رو منحصر میکنیم به اونجایی که شیئی سابقه وجودی داشته باشد و اون سابقه وجودی رو به یه صورت دیگری تبدیل کند. مثلا نطفه رو تبدیل کنه به انسان، بعض رو تبدیل کنه به درخت، این عناصر مفرده رو تبدیل کنه به عناصر مرکبه که یه چیزی سابقه وجودی داشته و این صورت رو نداشته، این صورت جدید رو بهش بده. این الان آفرینش شیء است از موجود. خودش از عدم ایجاد میشه. مشا میگن خود عقل دوم از عدم ایجاد میشه. این گروه از ناس میگن که چون فاعل عقل اول بوده، پس عقل دوم از وجود ایجاد شده. ما اون ببینید، ما بعد از عقل رو ماده قرار میدیم. وقتی میگیم این شیء از وجودی موجود شده، این از وجود، اون وجود باید ماده باشه، یعنی این شیء باید از موجود قبلی درست شده باشه به طوری که موجود قبلی جز این شیء جدید قرار داده بشه. ما اینو میگیم، ولی وقتی میگیم از عقل اول صادر شده، اون که بعد از آمده دیگه ماده این عقل دوم نیست، فاعل عقل دومه. دقت بکنید، دوباره توضیح بدم. اگر اون ما بعد از فاعل باشد، ما نمیگیم که این شی از عدم به وجود، ما میگیم اون شی از عدم به وجود. دوباره عرض کنم، اگر تعبیر ما اینطور بود، این شی از واسطه ای که فاعل است موجود شده، نمیتونیم بگیم این شی از وجود موجود شده، چون بعد از عرض فاعل این شی را آوردیم. اما اگر گفتیم این درخت از بذر موجود شده، اینجا میتونیم بگیم این درخت از یه موجودی موجود شده، چون بعد از عرض مادهش آوردیم. اونجایی که بعد از عرض ماده بیاد، صدق میکند که این شی موجود شده عن الموجود. اونجایی که فاعل بیاد، میتواند صدق بکند که این شی از عدم موجود شده. با اینکه از فاعلی که موجود است موجود شده، ولی اگر از ماده‌ای که موجود است موجود نشده باشد، فرض می‌کند که از عدم به وجود آمده. پس بنابر نظر ما اگر چیزی از فاعل صادر شد، واجب نیست که از وجود صادر شده باشه، میتونه از عدم به وجود آمده باشه. اما بنابر نظر ما وقتی شیء از وجود موجود شده که از ماده موجودهی درست شده باشد، اون ما میگیم از وجود موجود شده و دیگه ابداعی نیست. اما اگر چیزی از فاعلی که موجود است موجود شده باشه ولی از ماده موجوده درست نشده باشه، بهش میگیم ابداعی. اما این گروه از مردم میگن چه از ماده‌ای که موجود است چه از فاعلی که موجود است، وقتی از یکی از این دو تا درست میشه دیگه ابداعی نیست. چه از ماده موجود موجود شود چنانچه درخت از بذر موجود موجود میشود، چه از فاعل موجود موجود شود چنانچه عقل دوم از عقل اول موجود میشود، هر دو رو میگن غیر ابداعی. پس معلوم شد که فرق ما و اونها چی؟ نه، به همون تعبیر که از شدن بفرمید. دوباره بگم ببینید، من وقتی یه مطلب بله اونطوری اگه تعبیر کنید، بله تعبیر من عوض میکنم، چون قبلا گفتم دیگه دو مرتبه نخواستم تکرار کنم. ببینید تعبیر عوض میکنید، اگر موجودی از خدا صادر شود، اگر موجودی که از خدا صادر میشود از وجود دیگر صادر شود که اون وجود دیگر فاعل باشد، به نظر ما ادعایی نیست، میتواند ادعایی نباشد. ولی از وجود دیگری که اون وجود ماده است صادر شود، این وجود غیر ادعایی است. اینطوری بیان کنید، به همون بیانی که حرف کردن، نه اینکه بفرمایید که این از ماده صادر شده یا از فاعل صادر شده. والا اگر ما صدور از فاعل رو غیر ابدایی بگیریم، لازمش اینه که عقل اول هم غیر ابدایی باشه، چون اون از فاعل صادر شده. اینطوری نمیگیم، همون که کردن اینطوری تعبیر میکنیم که اگر از خدا چیزی به توسط فاعلی صادر شده باشد میشود، ما میگیم لازم نیست ابدایی باشه، لازم نیست غیر ابدایی باشه، بلکه میتونه ابدایی باشه. این گروه از ناس میگن ادعایی نیست. اما اگر از خدا موجودی از موجود دیگری که اون موجود دیگر ماده است حاصل شده باشد، هممون میگیم غیر ادعایی است. هم ما میگیم، همین گروه از مردم. پس وقتی که از خدا موجودی نه از عدم بلکه از ماده موجوده به وجود آمده باشد، اینو هم ما میگیم غیر ادعایی، همین گروه از ناس میگن غیر ادعایی. اما اگر از خدا موجودی از عدم به وجود آمده باشه، منتها از فاعل موجود، یعنی ماده‌ای نداشته باشه قبلا ولی فاعل موجود داشته باشه، ما میگیم این چنین موجودی ابدایی است، زیرا که از عدم به وجود آمده. این گروه از مردم میگن ابدایی نیست، زیرا که از فاعل موجود به وجود آمده، از خدا او را به واسطه فاعل موجود ساخته، پس ادعایی نیست. مطلب تقریبا روشنه دیگه، بحثی نه نه اصلا روشنه، که با تطبیق هم نداره. از کردن ما در ابداع دو شرط داریم، این گروه از ناس سه شرط گفتن، یه شرط در دو شرط ما اضافه کرده. بلا واسطه از خدا خلق شده باشه، و اگه با واسطه خلق شده باشه، خدا او را از وجود به وجود آورده نه از عدم به وجود. اگر خدا این عقل اول رو از عدم به وجود آورده، عقل دوم رو از وجودی که عقل اول است به وجود آورده. ظاهرا مطلب اگر ابهام داشته باشه از شدت وجودش ابهام داره. بله مطلب هم صفحه 267 این سطح دهم. و من الناس کسی است که لا یجعل کل ما هازا صفته مبدعاً، هر چیزی را که این صفتش باشد مبدع قرار نمیده. این صفتش باشد یعنی چی؟ یعنی همون دو وصفی که گفتیم، اولا ان مادته نباشد، ثانیا عدم بر او هیچ لحظه‌ای تسلط پیدا نکرده باشد. با اینکه این دو صفت رو دارد باز هم لا یجعله مبدعاً. بعضی مردم این چنینن که این چنین موجودی هم مبدع قرار نمیدن. بل یقول میگوید اذا توهمنا شیئاً مثل عقل دوم که وجد عن علت اولا یعنی خدا وجد به توسط علت وسطا فاعلیه یعنی عقل اول و این لم یکون اون شیء که عقل دوم است ان مادتین ولا کان لعدمه سلطانون یعنی ولو شرط اول رو که لم یکون ان مادتین دارد شرط دوم رو که لا کان لعدمه سلطانون هم دارد عدم بر او هیچ وقت تسلط پیدا نشده این دو شرط داره ولاشن شرط سوم رو نداره ولاشن کان وجوده ان العلت الاول الحقیقیه بعد وجود آخر لیکن وجود این شیء که اول دوم است از علت اولای حقیقی که واجب تعالی است بعد از وجود دیگرش که عقل اول است که انساق وجود به توسط این وجودی دیگر الهه به این شیء که وجود به توسط وجودی دیگر سوق پیدا کرده به این شیء که عقل دوم است خب اذا توهمنا شیئا کذا فلیس تعییسه ان لیس مطلقا تعییس یعنی ایجاد این چنین موجودی از لیس مطلق نیست از عدم نیست بلکه از واسطه ایست که موجود است بل ان ایسون یعنی بلکه از یه وجودی است که اون وجود عقل اوله و این لم یکون اون ایس مادی است حالا شبیه ماده نمیگیره حکم ماده روش میگه میگه همونطور که اگه از ماده میافرید ادعا نبود از این عقل اولم که آفرید ادعا نیست خب مطلب تمومش این قول یک گروه گروه دیگه در مقابل این گروه قرار گرفتن یعنی این گروه اول تفریق دارن گروه دوم اثبات دارن گفتن هر وجود سوری می شود ادعایی هر وجود سوری می شود ادعایی سوری وجود دو قسمه وجود مادی داریم وجود سوری داریم وجود مادی وجودیش در ماده وجود سوری وجودیش مجرد از ماده که اصلا خود این وجود صورته صورت یعنی فعلیت مثلا اقول همه شد بله؟ نه حالا حرفای بعدی رو میخوام عرض کنم این تا اینجاش که حرفش درسته تا اینجا حرفش با ما مخالف نیست تقسیم میکنه موجود رو به مادی و سوری ما تقسیم میکنیم همه تقسیم میکنیم این تقسیمش امر اختلافی نیست تقسیم میکنه وجود شیء رو به مادی و سوری مادی عبارت میشود از چیزی که مادی عبارت میشود از چیزی که دارای ماده است یعنی اگه صورتی حلول کند در ماده میشه موجود ماده اما اگر موجود سوری موجودی است که ماده نداشته باشه صورت باشه صورت یعنی فعلیت باشه ماده همراه با قوه است موجود اگر یه فعلیتی داشته باشه ولی نسبت به کمالات بعدی بالقوه باشه حتما ماده داره میشه ماده اما اگر از اول در همه کمالاتش بالفعل باشه میشه صورت خالی دیگه ماده نداره اون موجودی که صورت خالی است بهش میگیم سوری اون موجودی که دارای ماده است و صورتی است که حاله در ماده شده بهش میگیم موجود مادی موجود سوری دو قسم میشه یه موجود سوری که از واجب تعالی بلا واسطه صادر میشود مثل عقل اول یه موجود سوری که از واجب تعالی با واسطه صادر میشه مثل عقل دوم تا بعد عقل تا عقل دهم هر همه عقول همشون سوری هن، اغول هن، پس سوری هن اما با واسطه صادر میشه گروه اول گفته بودن در این موجودهای سوری فقط اون قسم اولش که سوری صادر بلا واسطه هست ابداعیست بقیه همه غیر ابداعی هست این افراد، این گروه از مردم اینچنین نمیگن میگن کل موجود سوری ابداعیست که با واسطه آفریده بشود که عقل دوم ببردن چی بی واسطه آفریده شود که عقل اول است همه سوری ها رو یعنی همه مجردات رو میگه افطار. بعد میاد سراغ مادی. مادی هم دو قسم میکنن و این دو قسم درسته، همان دو قسم میکنه. موجود مادی رو دو قسم میکنه، پس توجه کنید سوری دو قسم رو. هر دو قسم میشه گفت ابدایی. مادی هم دو قسم میکنه، یکی مادی که ماده اش قبلن هست خودش بعدن میآید، مثل موجودات مرکب عنصری که مادهش هم قبلن هست. مرکبات عنصری مثل جمادات و نباتات و حیوانات و انسان، انسان هم مثل جمله حیواناته. اینها مادهشون قبلا موجوده، بعدن خودشون در این ماده موجود میشن. اینا موجودات مادی هستن که مسبوق به ماده. اما یک قسم مادی داریم که ماده و صورت با هم میان. اول یه ماده رو خلق نمی کنه، بعدن صورت به اون ماده افاضه کنه، مثل افلاک. افلاک ماده و صورتشون با هم آفریده میشن، مثل ماها نیستن، مثل مرکبات عنصری نیستن که قبلا مادهشون حاصل باشه بعد صورت این مرکب رو خدا در این ماده حاصله ایجاد کنه و این مرکب با افاضه صورت موجود بشه. اینطور نیستن، ماده و صورتشون با هم افاضه میشه. مادهشون سبق وجودی نداره، ماها مادهمون سبق وجودی داره و خود عناصر بسیط هم اینجوریه. عناصر بسیط هم مثل افلاکن که صورت و مادهشون با هم آفریده میشه. البته عناصر بسیطی که ابتدا خلق میشن و بعد وقتی میخواد تبدل بشه، آب تبدیل به مثلا هوا بشه، هوا تبدیل به آب بشه، اونا ماده سابقه دارن، با اینکه عناصر بسیطن ولی ماده سابقه دارن. اما افلاک هیچ وقت ماده سابقه ندارن، نه در اول خلقتشون نه در وسطها، چون تبدیلیشون انجام نمیگیره. از اولی که آفریده میشن با ماده تا آخر هم همین ماده و صورت با همه. در عناصر بسیطه در ابتدای خلقت با ماده و صورت با هم آفریده میشن، ولی بعدن که تبدلات میخواد صورت بگیره در عناصر، این صورت جدیدی که پیدا میشه ماده سابقه داره، ماده سابقه داره. پس میشه گفت مطلقا عنصریات که بسیط باشن که مرکب باشن ماده سابقه دارن. حالا اون اولین خلقت، اولین لحظه خلقتشون رو ندیده بگیرید، اولین لحظه خلقت رو ندیده بگیرید، میتونید بگید که تمام عنصریات چه بسیط که مرکب ماده سابقه دارن و فلکیات هم ماده همراه دارن. از مادیات به دو قسم تقسیم میشن، یکی مادیاتی که مادهشون سابقه بر خودشون موجود بوده، دوم مادیاتی که مادهشون همراه خودشون موجود میشه. مادیاتون صورن، این صور مادیاتی هستن که یک بار مادهشون قبلا موجوده، یک بار مادهشون با خودشون موجوده. این دو قسم مادیات رو هر دو رو این گروه از مردم مکونات مینامن. پس دو قسم سوری داشتیم، هر دو قسمش رو مبدع گفتن، دو قسم مادی داشتیم، هر دو قسمش رو مکون گفتن. روشن شد قوله سه. اون اولی ها گفتن که مادی ها همشون غیر مبدع هست، هر دو قسمش که فلک جوانسا و در بین مجردات یک نوع مجردی که با واسطه آفریده می شود غیر مبدعه، مجردی که بی واسطه آفریده می شود مبدعه. پس از بین چهار نوع موجودی که ما داشتیم یکیشو مبدع گرفت، سه دیگرشو غیر مبدع. اما این گروه دوم از بین چهار نوع موجودی که داریم دو قسم سوریشو مبدع می گیره، دو قسم مادیشو غیر مبدع می گیره. بله، این یه دونه از مکون کم میکنه به مبدع اضافه میکنه. این قول دوم از قول اول یه دونه از مکون کم میکنه به مبدع اضافه میکنه. یعنی اونها سه قسم مکون قائل بودن، این یه قسم از اون مکون ها رو جزء مبدعات قرار میده. یعنی عقل ثانی به بعد رو که اون گروه اول جزء مکونات به حساب می آوردن، این گروه جزء مبدعات به حساب می آوردن. فلکیات و عنصریات رو هر دو گروه میگن جزء مکونات، هم ناس اول هم ناس دوم، هر دوشون میگن. بله، نظر خودش الان میگه، فعلا دو تا قول از دیگران داره نقل میکنه، دو تا قول از دیگران نقل میکنه. قول اول سه تا مکون و یک مبدع قائله. اصلا ما چهار نوع موجود داریم، دو جورش سوریه دو جورش مادیه، چه توضیح داره. این از این چهار جور اون گروه اول یکیشو مبدع سه تاشو مکون میبینه، گروه دوم دو تا شما بعد دو تا شما شبان میدونن چه توضیح داده شد و من الناس من یجعل الابدال کل وجود سوری چلفه کن، ابدال رو برای هر وجود سوری قرار میده چلفه کن، این وجود سوری هر جور میخواد باشه، میخواد بلا واسطه باشه، میخواد با واسطه باشه. چلفه کن یعنی چه بلا واسطه صادر شود، چه محل واسطه صادر شود. وقتی سوری باشه میشه مبدع. اینجا داره با قول اول مخالفت میکنه. قول اول میگه اگر با واسطه باشد ولو سوریش مبدع نیست، اما میگه چون سوریش مبدعه ولو با واسطه باشد. و اما المادی در این قسمت هر دو قول با هم موافقن، اما المادی به هر دو قسمش، یعنی و این لم تکن الماده سرقت ولو ماده صادقه و صورت نباشد همراه صورت باشد کما فی الافلاک، بازم فی خص نسبته الالله، نسبتی که معلول به علت دارد نسبت صدوری است، یعنی نسبت صدوری این معلول به علت نامیده می شود به اسم تصمیم. نسبت این صدور، صدوری که این معلول از علت پیدا می کند تصمیم نامیده می شود، چون معلول مادی چه ماده همراهش باشد چنانچه در فلکیات، چه سبقت چنانچه در عنصریات. پس مادی ولو این که مادهش سبقت نباشد همراه باشد، سبقت باشد همه میگن غیر مبدعی، ولی اگر سبقت هم نباشد این گروه میگن غیر مبدعی. پس و این لم تکن الماده سبقت ولو ماده سابقه بر صورت موجود نشده باشد کما فی الافلاک که ماده شون سابقه بر صورت نیست. حالا بنابراین نظر قدیم، نظر قدیم که افلاکی داریم و اینجوری خرف میشه، فیخست و نسبت و الالله بسم تجمیم عبارت به این صورت معنی میشه. اما المادی چه ماده اش سابق باشد یا ولو ماده اش سابق نباشد، ماده اش سابق باشد کما فلانسوریان، ماده اش سابق نباشد کما فلافلاش، هر دو نسبتشون به علت تجمیم نامیده میشود. هم این دو قول بود، این دو قول تمام شد. مصنف میگه ما در اسم گذاری مناقشه نداریم، شما اسم هر کدوم رو دلتون خواست هر چی خواستید بذارید، ما در نام گذاری مناقشه نداریم. برای ما روشنه که ما چند نوع موجود داریم، بعضی موجودا با مادن بعضی بی ماد، بعضی با واسطن بعضی بی واسطن، بعضی وجودشون دائمیه بعضی وجودشون موقته. ما اینا رو همه رو میشناسیم، حالا هر اسمی برشون گذاشتون بشه، مهم اینه که ما این وجودها رو موجودها رو از هم تفکیک کنیم و خلط نکنیم، و ما این کار رو میکنیم، خلط نمیکنیم. حالا اسمشون هستی هست هست، این مبدع اون مکون یا دتایشون مکونن یا هیچ کدومشون مکون نیستن، اینا مهم نیست، مهم تمیز این موجودات از هم دیگه است که بدونیم این اقسام درشون هست، بعضی ها با مادن بعضی بی ماده، بعضی با واسطه صادر میشن بعضی بی واسطه صادر میشن، حالا واسطه چه مجرد باشه چه غیر مجرد، بعضی ها دائم الوجودن بعضی موقت الوجودن، اینا که از هم تمیز داده بشن کافی هم برای ما، لازم نیست که اسم خاصی براشون بذاریم. هر اسمی گذاشتید ما مناقشه نمی کنیم. اون گروه اول یه جور اسم گذاشتن، گروه دوم یه جور اسم گذاشتن، ما خودمون که مناقشه در اسم گذاری نداریم یه جور دیگه اسم می‌ذاریم که سومه ان شاء الله وقتی رسیدیم اسم می‌ذاریم. و نحن لا نناقش فی هذه الاسماء البته بعد ان تحصل المعانی متمیزتن، بعد از اینکه معانی یعنی اون مسماها متمایزتن حاصل شدن و ما بین مسماها تمیز دادیم، یعنی خود اون موجودات رو اقسامشون رو از هم جدا کردیم، در اسمشون مناقشه نمی کنیم. مسماها از هم جدا برای ما کافیه ولو اسمشون مثلا مختلف گفته بشه. فنجد، حالا این فنجد تفسیر برای تحصیل معانی متمیزتن هست، معانی متمیزن یعنی ما این چنین میادیم، نجد بعضها یعنی بعض معانی رو، بعض مسمیات رو، بعض موجودات رو، که لهو وجودن عن علت دومن بلا مادت، بعضی ها میابیم که وجود گرفته از علت دومن یعنی همیشه، یه وجود دائمی گرفته، بلا مادت یه وجود مجرد دائمی از علت دریافت کرده، و بعضها به مادت یعنی بعضی رو میابیم که با مادن، حالا یا ماده سابقه بر اوناست یا همراه اوناست، بعضی ها رو با واسطه میابیم چه واسطه مجرد چه واسطه مادی و بعضها به غیر واسطه، نه واسطه مجرد براش هست نه واسطه مادی. تمام اینها رو از هم جدا میکنیم و این برای ما کافیست. اسگذاری مهم نیست. خب حالا شما چطوری اسگذاری میکنید؟ ایشون میفرماید حق اینه که در بین سوری ها همه رو بگیم مبدع، هر دو قسم سوری رو بگیم مبدع. در بین مادی ها اونی که ماده همراهش است یعنی افلاک، اون رو هم بگیم مبدع. مکون فقط منحصر می شود به موجود ماده ای که ماده سابقه بر اون موجود است، این فقط عنصریات، فقط عنصریات مکون است. به نظر ایشون هم عقل اول مبدع است که گروه اول می گفتن، هم عقل دوم و بعد مبدع است که گروه دوم اضافه کردن، هم افلاک مبدع است که هیچ کدوم از دو گروه نگفته بودن. عنصریات بسیطه را میگه مکون دیگه، به اعتبار اینکه این عنصریات بسیطه اگرچه از اول همراه صورت نیست، از اول همراه صورت و مادهشون همراهه، ولی بعدن که تبدلات پیدا میشه صورت بعد از ماده میاد. چون در تبدل مثلا شما میبینید که آبی تبدیل به هوا میشه، این صورت هوایی مشروع به آبه، آب ماده این هواست که قبلا موجود بوده. یا هوا که تبدیل به آب میشه، الان صورت آبی که صورت لاحقه مفروغ به هواست، هوا میشه ماده، این آب مفروغ است به ماده، همه تبدیل میشه. نه هیچ که قائل نیست به عدم تبدیل، همه قائل به تبدیل هست. نه نه اینا ببینید، نه این که فیزیک جدید، بریم که فیزیک جدید اصلا عناصر عوض میشه. ما داریم همین فیزیک قدیم رو به عناصر قدیم رو بحث میکنیم، یعنی این آب و خاک و هوا و آتش که از اول به نظر ما ماده و صورتشون با هم است، تا آخر ماده و صورتشون اینطور نیست که با هم باشه، یعنی صورت ملحوق است و ماده مسبوق است. در تبدلات بعدی صورت همیشه مسبوق به ماده است. پس در عنصریات هم نمیگیم که ماده همراه با صورته، فقط در فلکیات میگیم ماده همراه با صورته. حالا برفرضم که در عنصریات ماده همراه با صورت بود، ما عنصریات رو چه مرکب چه بسیط مکون میدونیم؟ کاری به سبق ماده و همراهی ماده نداریم. افلاک رو مبدع میدانیم و من عنصریات رو مکون. بله بله، یحسن و یعنی از بالاخره هیچ جهتی ابن سینا میبینه که میگه یحسن، جهت هم همونه که توضیح دادم، ولی میخوام عرض کنم که فعلا داره نامگذاری میکنه. بله اون جهت ها لحاظ نشه، البته لحاظ کرده اون جهت ها را دیده ها اسفزاری ها نشده، ولی عرض میخوام بکنم که برفت از اون جهت ها لحاظ نشه، فعلا ما در اسفزاری بحثیم. بعد میفرماد که پس قرار شد که همه این سه قسم مبدع باشند. مجردی که بدون واسطه آفریده می شود یک، مجردی که با واسطه آفریده می شود دو، مادی که مادهش همراه صورتش سه. این سه تا رو مبدع بنامید. مادی دیگر رو که قسم چهارمه و مادهش سابقه بر خودش هست، اون رو مکون بنامید. این نظر ایشون رو بعد میگه ولی بگویید که اون عقل اول که موجود مجرد صادر شده یه بلا واسطه است افضل المبدعاته، نگید مبدع منحصره، بگید مبدع افضله، که گروه اول مبدع منحصر قرارش میدادن. ایشون میفرماد مبدع منحصر قرارش ندید، مبدع افضل قرارش بدید. بگید موجودی که هیچ واسطه ندارد، نه واسطه مادی نه واسطه مجرد، بلکه بلا واسطه از خدا صادر شده، افضل المبدعات، یعنی همون عقل اول. بله هیولای اولا اون که ما اصلا موجود نمیدونیم، هیولای اولا که ما موجود مستقل نمیدونیم، ما اصلا ما بحثمون در موجودات مستقله، یعنی موجوداتی که فعلیت پیدا کرده، یعنی صورت هیولا بر اینکه صورت گرفته بگیره مورد بحث میشه. قبل از اینکه صورت بگیره که اصلا وجود نداره که ما بحث کنیم، که این جزء مبدعات یا جزء مکوناته. هیولا تا وقتی وجود نگرفته جزء موجودات نیست. وقتی جزء موجودات نشود بحث نمی کنیم که اسمشو مکون بذاریم یا مخترع بذاریم یا مبدع بذاریم. بعد از اینکه وجود گرفت داخل بحث میشه، اون وقت هم با صورته. هر چیزی که از هیولا ایجاد میشه، نه فلک هم از هیولا ایجاد میشه، چون نه تا هیولا داریم مال افلاک، نه تا فلک داریم، نه تا هیولا داریم. یک عنصر هم عنصر یک هیولای مشترک داره، عناصر یک هیولای مشترک دارن، افلاک هیولای مختص دارن. در جهان 10 تا هیولا موجوده، 9 تا شمال افلاکه، یکی شمال عناصره. نمیتونید بفرمایید که هر موجودی که هیولا دارد مکون است. بفرمایید هر موجودی که هیولای عنصری دارد مکون است. هیولا تو هر جا که هست اسم خودشو میگیره. هیولا تو افلاک میشه مبدع، توی عناصر هیولای تنها از اسم گذاری نمیشه. وجود داره در ذهن، وجود داره به تبع، اسم گذاریش هم به تبع. ببینید شما وجودشو به تبع میگیرید، اسم گذاریش هم به تبع میگیرید. اگر موجود است به تبع، اسمش هم مکون است به تبع یا مبدع است به تبع. در افلاک اسمش مبدع است به تبع، در عناصر اسمش مکون است به تبع. هیولا خودش اسم مستقل نداره، همونطور که وجود مستقل نداره. نه هر مادی، نه اینو ما نمیگیم. ما نمیگیم هر چی که مسبوق است به ماده مکون است. تا شما بگید ماده مسبوق به ماده نیست پس مکون نیست، ما میگیم هر مادی مسبوق به ماده است. هر مادی که مسبوق به ماده است مکون است. هر مادی که ماده همراهش است مکون نیست. نمیگیم هر چیزی، ولی بگیم هر چیزی هم که شما میگید نقض وارد میشه، یعنی نقض میشه که ماده هم مسبوق به ماده نیست پس مبدع باشه. اگه ما ماده رو مبدع میگیم، ما ماده رو اگه بخوایم تنهایی حساب کنیم مبدع نیست. این تنهایی حسابش نمی کن. ماده جز مبدعاته. من یه زمانی هم عرض کردم وقتی فیلسوف میگه عالم قدیمه، چیو میگه قدیمه؟ خودش که میبینه من و شما قدیمه نیستیم، از چی میگه عالم قدیمه؟ عالم قدیم یعنی 5 تا از موجودات عالم قدیم هم که ارکان عالم هم. یکی عقل، یکی نفس فلک، یکی جن فلک و یکی عناصر و یکی هم انواع، یکی عناصر رسیده، یکی هم انواع عناصر مرکب. تو اینا هم ماده هست، از ماده میشه مبدع، ماده میشه قدیم، وقتی قدیم شد میشه مبدع. ولی ما به ماده مستقلا اسم مبدع رو نمیدونیم، به ماده همراه صورت به تبع اسم مبدع همون تکه هست. در مورد در افلاک جوهرشون کامله، عینشون کامل، کیفشون کامل، کمیشون کامل، فقط در بحث کامل نیستن. و هیچ کی نگفته مبدع یعنی اونی که همه کمالات خودشو داره. مبدع همین تفسیر شما داره میکنه. اگر شما اونجوری تفسیر کنید برای شامل افلاک میشه. این دیگه مناقشه ما در اسکوزاری نداریم. شما ممکنه اسم بذارید، در هر اسکوزاری هم یک خاصیتی رو لحاظ کنید. الان اگه اینطوری لحاظ کردید که موجودی که از همه جهت کامل است و هیچ تکاملی پیدا نمی‌کند مبدع است، خب اگه نگفتین افلاک خارج میشه، که افلاک در وضعشون کامل میشه. اما اگر مبدع رو به این معنا گرفتید چیزی که یا سوریه یا اگر هم مادی است، ماده سابقه در خودش نیست. اگه اینطوری تفسیر کنیم که ابن سینا داره اینطوری تفسیر میکنه، شما میتونید سه قسم از 4 قسم موجود رو مبدع بدونید، فقط یک قسم رو که عنصریات مکون میشه. این دیگه بسته به تفسیر شماست، بسته به لحاظی که میکنید و نامگذاری مختلفی که میکنید که خرا شما مناقشه در اینجا نداشته باشید. و یحسن ان یسما کل ما لم یوجد ان ماده سابقه، یعنی یا اصلا ماده نداشته باشه که لم یوجد ان ماده، یا اگر ماده دارد لم یوجد ان ماده سابقه. دو تا قیده ها، یکی ماده نداشته باشه، یکی این که میگم از ماده سابقه آفریده نشده باشد. از ماده سابقه آفریده نشده باشد دو مستاق دارد، یکی این که اصلا از ماده آفریده نشده، دوم این که از ماده آفریده شده منتها از ماده سابقه آفریده نشده، ماده همراهش آفریده شده. اصلا ماده ندارد مثل موجودات سوری عقل اول باشد یا عقول دیگر، ماده سابقه ندارد مثل اخلاق. همه اینها رو میتوانی یسما غیر متکبنین، غیر متکبنین مفعول دوم یسماست. کل ما لم یوجد مفعول اولی که نائب فاعل شده. سزاوار است، خوب است که نامیده شود هر چیزی که ان ماده سابقه آفریده نشده، که اصلا از ماده آفریده نشده شده باشه یا از ماده سابقه آفریده نشده باشه، یا سن ما غیر متکبن بل مبدأ. و باز یحسن ان نجعل افضل ما یسما مبدعاً ما لم یکن به واسطتن عن علته الاولا. ما افضل ما یسما مبدعاً رو عقل اول قرار بدیم، نه مبدع رو منحصر کنیم، افضل ما یبدع رو منحصر کنیم و قرار بدیم افضل ما یسما مبدعاً رو موجودی که این ما افضل ما یسما مبدعاً مفعول اوله، ما لم یکن مفعول دوم نجعله. قرار بدیم افضل ما یسما مبدأ رو چی قرار بدیم؟ قرار بدیم موجودی یعنی عقل اولی که لم یکن به واسطتن ان علته الاولا، یعنی لم یتحقق و لم یستر با واسطه از علت اولای خودش، مادیتن کانت اون واسطه یا فاعلیتن هیچ واسطه نداشته باشه، نه واسطه مادی داشته باشد، که اگر واسطه مادی داشت بنابر نظرش خیلی ها میشه غیر متکبن، و نه واسطه فاعلی داشته باشد، که اگر واسطه فاعلی داشت بنابر اون قول گروه اولی که اول بحث خوندی میشه غیر مبتر. هیچ کدوم از دو واسطه رو نداشته باشه، اون وقت میشه اصل ما یکتر.
مادی باشه یا
چی مادی باشه؟ یعنی همون صادر، صادر مادی هم باشه افضل ما یبدأ نمیشه. نخیر، سبا هم کانت، مادیت هم کانت، زمیر کانت رو به ما نمیتونی برگردن، زمیر کانت باید به واسطه برگردن، مؤنث رو زمیر به ما چطوری برمیگردن؟ سبا هم کانت اون مالم یکون مادیت هم و فعالیت هم، یعنی این صادر، صادر اگر مادی باشه که دیگه مبدع نیست، تا چه برسید اینکه افضل مبدع باشه. اون واسطه رو میفرماد مادیتن کانت و فاعلیتن، زمیر کانت حتما داده واسطه وجده، پس معنی این میشه بس قبل هایی بود. بله تا حالا همین که میگفتیم، بله تا حالا هایی بود، واسطه گاهی فاعلی بود گاهی مادی بود. ایشون میفرماد واسطه این چه باید واسطه نداشته باشد، نه واسطه مادی نه واسطه فاعلی. واسطه مادی رو که بنابر قول هممون نباید داشته باشه، واسطه فاعلی اون گروه اول میگفتن نداشته باشه. ما میگیم اگر موجودی نه واسطه فاعلی داشت نه واسطه مادی، یعنی بدون هر نوع واسطه ای از علت اولا ساده شد، این افضل مبدعاته. او غیر ذالک، او غیر ذالک یعنی واسطه مادی باشد یا فاعلی باشد یا واسطه دیگه باشه، بالاخره هیچ نوع واسطه ای نداشته باشه. خیلی بعیده که ما ضمیر کانت رو به علت اولا رجوع بدیم، به ما که شما فرمودید اصلا رجوعش نمیدیم، چون هم از نظر ادبی اشکال داره، یعنی که کانت زمانه برمینی جده، هم از نظر معنا اشکال داره، موجود مادی میشه مبدع نمیشه تا که برسه به اینکه افضل مبدعات گفته بشه، مگر مادی فلکی باشه که اونو مبدع میگیم ولی افضل مبدعات نمیگیم. پس نمیتونیم بگیم افضل مبدعات میتواند مادی باشد یا فاعلی باشد. فاعلی باشد معنی نداره، باید بگیم یا مادی باشد یا مجرد باشد، نه مادی باشد و فاعلی باشد. پس کانت و اصلا سبا اون کانت مادیتن و فاعلیتن رو مربوط به مالم یکن نکنید، مربوط به واسطه کنید. حالا میخوام عرض کنم بعیدن میتونید مربوطش کنید به علت اولا، البته مصنف ظاهرا مربوط نشده ولی ما میتونیم از پیش خودمون مربوطش کنیم به علت اولا و اینطوری بگیم ما لم یخون به واسطتن ان علت اولا، چه اون علت اولا مادی باشد چه فاعلی باشد. و چون ما الان بحثی در علت اولا نداریم که سنخش چگونه است، به این مسئله اهمیت نمیدیم که علت اولا میخواد فاعلی باشد میخواد مادی باشد، اون مهم نیست. مهم این است که این شی بلا واسطه از علت اولا ساده بشه. اینم یه معنای درستیه، ولی این دور از بحث ماست. مطلبش درسته، یعنی ما الان کار نداریم به این که فاعل که خداست مجرد یا مادی، اون در بحث الهیات که مربوط به خداست باید ثابت بشه. اینجا بحث ما اینه که این شی ای که از این علت اولا صادر میشود باید از واسطه صادر نشود. حالا علت اولا هر چی است اینو میتونید معنا کنید، معنای درستیه، ولی با بحث ما سازگار نیست. بحث ما متعین میکند که زمیر کار به واسطه در جاده. اون یه بحث دیگه است. بله درست میفرمایید. بله به علت اولا نمیتونه. اون در جایی که ما میخوام ثابت کنیم که علت اولا نمیتواند مادی باشد بلکه مجرد باشد، این فرمان شما رو میگیم، یعنی میگیم شیئی نمیتونه، چون دیگه شیئی نمیتواند از موجود. عرض میکنم، یعنی من الان دارم عرض میکنم که به لحاظ اون بحثی که الان ما داریم میکنیم ضمیر کانت متعین است که به واسطه برگرده، ولی از نظر درستی و غلطی ضمیر کانت به علت اولا برگرده مطلب مطلب غلطی نمیشه. خب یه سفرون زیاد گفت و نرجع الی ما کنا فیه. نرجع الی ما کنا فیه یعنی برمیگردیم تقسیمی رو که شروع کردیم تکمیل کنیم. ما تقسیم کردیم در اول بحث که در جلسه گذاشته در اول جلسه گذاشته خوندم و از قد تقرر هازا و ازا کان شیء من الاشیاء لذاته سبب لوجود شیء آخر، تا آخر رفتیم این یک قسم از دو قسم فاعل فرجدیم. گفتیم اگر فاعل لذاته سبب باشد، اگر چیزی لذاته سبب باشد، ادل اینو نیوردیم یه صفحانیم بحث کردیم. حالا نرجع الی ما کنا فیه، میخوام عدل این که ذکر شده بیاریم. یعنی وقتی تقسیم رو شروع کردیم یک قسم گفتیم عدل این قسم، که قسم دوم گفته نشد، حالا میخوام قسم دوم رو بگیم. خفیم و عمل فاعل الذی یعرض الله، این عبس برون فعیدا کانشی من الاشیاء لذات سبب لوجود شیء آخر دائما هست. اونجا اینطوری عبارت اینطوری میشه ازا کان شیء من الاشیاء لذات سببا تا آخر، و ازا لم یکن لذات سببا بل عرض علیهن ان یکون سببا، که ادلش اینطوری میشه. منطقه مصنف به تعبیر ازا اون اولی رو شروع کرد، ادل رو به تعبیر ازا شروع نکرد، تعبیر رو عوض کرد. و این کار از مصنف خیلی زیاد دیدیم که ادل یک شیء رو هماهنگ با اون قبلی تر نمی کنه. میگه امکانه، در جلسه گذاشتن داشتیم که امکانه میگفت، ادلش رو امکانه دوم نمی آورد، یه چیز دیگه می آورد. حالا بله، خب ممکن این کار رو کرده باشه برای این که هر کسی این کتاب رو نخونه، اشخاصی بخونن که لیاقت دارن. این مطلب رو تا تونسته پیچونده. نه، ابن سینا توی این وادیا هست، خودش در آخر اشارت میگه، میگه من سعی دارم. نه، از ابن سینا کلام ساده کم داریم، خیلی کم داریم. ایشون خود ما فکر میکنیم حالا بیانش سنگینه، ولی در آخر اشارات خودش میگه من عمدن میفیچونم که هر کسی وارد این مباحث نشه. الا اگه میخواست آسون بگه بعید نیست که میتونه، بعید نیست. حالا مثلا نگفتی که ما ببینیم میتونست یا نمیتونست. خب حالا میخوام عدل دوم رو شروع کنیم. عدل دوم فاعلیست که یعرض علیه الفاعلیه. این چنین فاعلی فعلش حادث است، همونطور که فاعلیتش حادث است. روشن اینه که به تبیین نداریم. اگر فاعلیتش حادث باشد فعلش هم حادث است. و ما قبلا داشتیم که فعل حادث در مقاله چهارم داشتیم ظاهرا یا در همین مقاله ششم هم فصل اول داشتیم بله که فعلی که حادث است حتما باید در ماده نهاده شود. چرا؟ چون ماده استعداد این امر حادث و این صورت حادثه رو حمل می کند و این استعداد به حد تمامیت می رسد، این زمانی که تام شد صورت افاده می شود. اگر ما ماده رو قائل نباشیم، استعدادی رو که به تدریج به سمت تمامیت می رود قائل نباشیم، سوال پیش میاد که این صورت چرا الان حادث شد در گذشته حادث نشد، در حالی که میتونست در گذشته حادث بشه. پس چون که این سوال به جاییش، باید کاری کنیم که این سوال وارد نشه، یعنی باید بپذیریم که چنین صورتی در ماده‌ای که استعداد این صورت رو حمل میکنه موجود میشود و الان این استعداد سیر تدریجی خودش را کرد و به حد تمامیت رسید، الان است که میتواند صورت رو بگیرد و لذا الان صورت بهش افاضه میشه و این موجود میشود حادث. پس هر فعلی که حادث شد به این بیانی که هر شدن احتیاج به ماده کرد. پس اگر فعل فاعلی که یعرض علیه الفاعلیت حادث است، یعنی احتیاج به ماده دارد، خود فاعلی هم که یعرض علیه الفاعلیت باید در ماده فعلش را ایجاد کند. این دو تا مطلب ملازم هم دیگه. دقت کنید، اولا ثابت کردیم که فعل چنین فاعلی حادث است، ثانیا ثابت کردیم که فعل حادث در ماده قرار میگیرد، پس ثالثا ثابت میشود که فعل اون فاعل هم در ماده تحقق پیدا میکنه. یعنی اینطور میشه گفت فاعلی که یعرض علیه الفاعلیه منحصرا در ماده فعلش را قرار میدهد. این حکم قسم دوم از فاعل هایی. قسم اول که فاعل لذاتی بود، این تقید رو نداشت که حتما فعلش رو در ماده قرار بده. او فعل انجام میداد، چه در ماده چه در غیر ماده. البته اگه در غیر ماده بود بلا واسطه میتونست انجام میداد، در ماده رو با واسطه انجام میداد. اما اگر فاعلی باشد که عرض علیه الفاعلیه، این منحصراً باید فعلش در ماده باشه، فعل بلا ماده نمیتونه انجام بده، فعلش باید حادث، فعلش باید چی ماده میشه. حالا دو قسم میشه این ماده که عرض علیه فاعلیه، دو قسم میشه، یک بار فعلش رو دفعتاً تو ماده قرار میده، یک بار فعلش رو تدریجاً در ماده قرار میده. اگر فاعلی باشد که با حرکت کار کند، فعلش را با حرکت و تدریج در ماده قرار میدهد. و اگر فاعل ابدایی باشد، فعلش را دفعتا در ماده قرار میدهد. ما شما ممکن سوال کنید فاعل ابدایی چگونه عرض علیه الفاعلیه؟ اشکال نداره، جواب اینه که اشکال نداره. فاعل ابدایی هم میتونه فاعلیت درش عارض بشه. فاعل ابدایی فاعل است، ولی فاعل است نسبت به چیزهایی که قابل لازم ندارن. نسبت به چیزهایی که قابل لازم دارن فاعل نیست، باید صبر کند تا اون قابل حاصل بشه و پذیرندگیش برای این فعل به کمال برسه، اون وقت این فاعل نسبت به این قابل بشه فاعل. ذاتاً فاعله، موجود مبدعه، موجود مجرده، لذاته فاعله، ولی نسبت به این موجود لذاته فاعل نیست. نسبت به این موجودی که فعل را قبول نمی کند لذاته فاعل نیست. باید صبر کنه تا مادهش به حد نصاب برسه، استعدادش به کمال برسه، وقت بشه فاعل. پس بر مبدع میشه فاعلیت خارج بشه. اون وقت وقتی میخواد کار انجام بده دیگه با تدریج انجام نمیده، یه دفعه صورت رو افاضه میکنه. مقدمتا این آب گرم میشه، مقدمتا آب گرم میشه، تدریج تو آب حاصل میشه تا استعداد باطل بشه، استعداد مایی باطل بشه، استعداد هوایی درست بشه. اون موجود مجرد که میخواد صورت افاضه کنه دفعتا افاضه میکنه، دیگه تدریجا افاضه نمیکنه. تدریج مال مقدمات کاره، با مقدمات در مقدمات آب یواش یواش گرم میشه، صورت مایع یواش یواش باطل میشه، صورت هوایی آمادگی پیدا میکنه. بعد از اینکه همه این تدریج ها تموم شد، اون وقت فعل فاعل که عقل فعاله شروع میشه، دفعتا انجام میگیره، صورت دفعتا افاضه میشه، صورت مایی دفعتا باطل میشه. اما اگه ما بخوایم کاری بکنیم، ما فاعلی هستیم که یه عرض علیه فاعلیه، ما میخوام یه تختی بسازیم، یه صورتی میخوام به این تخته به این چوب افاضه کنیم، چی کار میکنیم؟ اول باید بتراشیم پایه درست کنیم، بعدا بتراشیم تنه درست کنیم، بعد این تنه رو به پایه بکوبیم، بالاخره با این تدریج یه صورتی رو به این ماده بدهیم. ما چون فاعلی هستیم که عرض علیه فاعلیه، فعلمون در ماده قرار میگیره، اونطور با تدریج و با تحریک با حرکت. اما اون موجود مجرد هم که عرض علیه فاعلیه، اونم فعلش در ماده قرار گرفته، این اونطور دفع کنه. پس اینطور شد، موجودی که عرض علیه فاعلیه، فعلش باید حتما در ماده باشد، یا فعلش حادث است و فعلی که حادث است در ماده باید باشد، پس اون فاعل چنینی باید در ماده کار کند. منتها دو جور کار میکند، بعضی فاعله های چنینی دفعتا کار میکنند در ماده، بعضی ها تدریجا کار میکنند. و نرجع الى ما کن نفیفا نقول، اما الفاعل الذي يعرض له ان يكون فاعلا، فاعلی که برش عارض میشود که فاعل باشد، ذاتا فاعل نیست، عارضا فاعلیت رو پیدا میکنه، فلا بد له من ماده يفعل فيها، ناچار برای اینکه این فاعلی باید ماده باشد که این فاعل در اون ماده کار کند، زیرا فعلش حادث است. دقت کنید، زیرا فعلش حادث است، یه چیزی من اضافه میکنم، زیرا فعل چنین فاعلی حادث است و کل حادثه کما علم احتیاج به ماده دارد، پس این محدث هم کارش را باید در ماده قرار دهد. حالا این محدثی که کارش رو در ماده قرار میده دو قسم میشه، فرا و ما فعل دفعتن، یعنی فعل این چنین فاعلی که عرض علیه الفاعلیه، فعل دفعتن اگر از مبدعات باشد، و رو و ما فعل از تحریک، گاهی از اوقات هم این فاعلی که عرض علیه الفاعلیه با تحریک کار میکند اگر از مشبهات باشد، که توضیح دادم، فیکونو این چنین فاعلی که اولا عرض علیه الفاعلیه، ثانیاً فعل به تحریک، یکون و مبدع الحرکت، این دیگه میشه مبدع الحرکت، یعنی میشه فاعل الحرکت و فاعل طبیعی. به فاعل در الهیات به فاعل وجود میگن فاعل، در طبیعیات به فاعل حرکت میگن به فاعل، یعنی در الهیات به مبدع الوجود میگن فاعل، در طبیعیات به مبدع الحرکت میگن فاعل. حالا این کسی که یکون و مبدع الحرکت، فاعل به اصطلاح طبیعی هاست، چون فاعل به اصطلاح طبیعی هاست، مصنف به مناسبت بحث فاعل طبیعی رو مطرح میکنه، میگه فاعل طبیعی اونیست که مبدع حرکت باشد، مبدع حرکت چهارگانه، یعنی مبدع حرکت کیفی، کمی، عینی و وضعی، چون مشرف فقط همین چهار حرکت قبول دارن. صدرا میگه اضافه کن مبدع حرکت جوهری را هم، اونم بهش میگیم مبدع طبیعی، مبدع طبیعی یعنی فاعل طبیعی. پس فاعل طبیعی به نظر ابن سینا مبدع چهار حرکته، ولی به نظر صدرا مبدع پنج حرکته. اما آیا فاعل کون و فساد هم مبدع فاعلی به حساب میاد در طبیعیات؟ این فرمان بله، تسامحاً مبدع قرار دادنش، یعنی مثلا آتشی که باعث فساد آب و تکبر هوا می شود، این آتش هم مبدع فاعلی قرار داده شده، مبدع فاعلی طبیعی قرار داده شده، در حالی که مبدع حرکت نیست. در طبیعیات مبدع الحرکت فاعله، اما مبدع کون و فساد رو هم با اینکه مبدع حرکت نیست تسامحاً فاعل نامیدن، شاید به خاطر اینکه کون و فساد یه نوع حرکت رو به همراه داره، به این مناسبت اسم مبدع کون و فساد رو هم فاعل گذاشتن. پس در طبیعیات فاعل اطلاق می شود بر مبدع الحرکت، نه بر مبدع الکون و الفساد، اما گاهی بر مبدع الکون و الفساد هم تسامحاً اطلاق شدن. و اذ قال الطبیعیون للفاعل مبدع الحرکت، وقتی به فاعل میگوین مبدع حرکت، فرق میکنن به مبدع حرکت مبدع حرکات اربع، و تساهلو یعنی تسامح میکنن فی هذا الموضع، فا و جعل الکون و الفساد رو حرکت و نتیجتا مبدع کون و فساد رو هم فاعل و مبدع الحرکت میدانند، با اینکه حقیقتا کون و فساد حرکت نیست و مبدع کون و فساد هم مبدع الحرکت این فاعل طبیعی نیست. تمام شد. ما فقط فاعل حرکت. باز ایجاد صورت در ماده نفس هست. ایجاد صورت در ماده نفس، بله نفس هیولا هم میگن. عقل هیولانی یعنی چی؟ یعنی نفس ما شده در مرتبه هیولانی. هیولا اطلاق نمیشه فقط بر هیولای مادی، هیولا اطلاق میشه بر کل ما القوه. نفس که نسبت به صور القوه هیولاست. نفس اگرچه خودش بالفعل هست ولی نسبت به صور علمی که هنوز کس نشده هیولاست. بالقوه هست دیگه میشه هیولا. عقل هیولانی به همون مناسبت گفته میشه. به نفس گفته میشه عقل هیولانی به اعتبار اینکه میتواند معقولات رو تعقل کنه. وقتی که معقولات رو تعقل کرد از هیولانی بودن در میاد، میشه عقل بلفل. پس به نفسمون هم میتونیم هیولانی بشیم. بنابراین نفس ما در نفسمون صورتی رو ایجاد میکنیم، صورت علمی رو، یعنی در هیولا ایجاد میکنیم، یعنی در ماده ایجاد میکنیم. پس ما کار اون حرکت هست و همه کارهایمون هم در ماده ایجاد میکنه. خب این مسئله تموم شد. مسئله بعدی اینه که گفتیم اول بحثی که وارد شدیم در توضیح عنوان دوم فصل، گفتیم برای فاعل دو تا تقسیم داریم. یک تقسیم این بود که فاعل به دو قسم تقسیم کردیم، گفتیم فاعل لذاته و فاعلی که یه عرض علیه الفاعلیت. از این تقسیم با هر دو قسمش فارغ شدیم. حالا برای تقسیم دوم میشیم که باز فاعل رو به دو قسم تقسیم میکنیم. همون تقسیمی که از اول میگفتم وقتی رسیدیم عرض میکنم آخر فصل میاد. الان میخوام باز فاعل رو تقسیم کنیم به دو قسم. تا قبلا میگفتیم یه فاعلیست فاعل لذاته، یه فاعلیست که یه عرض علیه الفاعلیه. حالا میخوام بگیم یه فاعلیست که فاعل است به ذاته، نه لذاته، به ذاته. یکی هم فاعلیست که فاعل است به قوته، یعنی یه فاعلی خود ذاتش کار میکنه، یه فاعلی خود ذاتش کار نمیکنه، قوه ای دارد با اون قوه کار میکنه. برای هر دو مثال میگم. روشن مطلب شدید؟ توضیح نداره که من بخوام مطلبش بشم. یه فاعلی به ذاته کار میکنه، یعنی خود ذاتش کار میکنه. مثل این که اگر حرارت یک موجود جوهری بود و میخواست کار کنه، خود حرارت کار میشه، یعنی خود حرارت ایجاد حرارت در غیر میشه. این حرارت باعث میشد که آب حرارت پیدا کنه، این حرارت باعث میشد که هوای اتاق حرارت پیدا کنه. پس خود حرارت به ذاتش فاعل میشد، یعنی خود همین ذات میشد فاعل و مثل خودش را که حرارت بود ایجاد میکرد. اما بله حرارت جوهری نیست، حرارت کیف برای اینا جوهر نیست. پس اگر حرارت جوهری بود میتوانستیم بگوییم فاعل به ذاته ها هست. اما نار فاعل بالقوه است، یعنی نار که دارد حرارت ایجاد میکند به خاطر قوتی که عبارت از حرارت هست ایجاد میکنه. قوتی را که حرارت هست دارد به توسط این قوت داره کار میکنه. خود نار اگر این قوت رو که حرارت ازش بگیرید فاعل میشه، ولی با این قوه میتواند فاعل باشد. پس حرارت اگر بخواهد فاعل باشد به ذاته ها فاعل است، نار اگر بخواهد فاعل باشه که فاعل هم هست به قوت این فاعل است، یعنی با قوه حرارت فاعله. خود نار جوهره، خود نار جوهره، با قوه حرارت کار میکنه. اما حرارت اگر جوهر بود خودش به خودش کار، به دستی به خودش کار میکرد، دیگه قوه دیگری قوه رو برای کار کردن لازم نداشت. پس فاعل دو قسم میشود، فاعل به ذاته و فاعل به قوتین، یعنی موجودی که با ذاتش کار میکند و موجودی که با قوه موجوده در ذاتش کار میکنه. حالا این مثال زدیم دیگه. میخواستم یه جور بشه که حالا در مثال این مثال خوبیه ولو مثال فرضیه. و قد یکونو تقسیم دومیست برای فاعل که غیر از این تقسیم قبلیست. و قد یکونو باید سرخط نبسته بشه، کتابا سرخط ننبسته. و قد یکونو فاعلو به ذاتهی فاعلن، یک قسم. و قد یکونو به قوتن، یعنی به قوتن فاعلن، این دو قسم. گاهی با به ذاتش فاعله، گاهی هم با قوه فاعله. فالذی به ذاته، اون که به ذات فاعله است، مثل حرارت است، لو کانت موجودتن مجردتن تفعل. اگر حرارت یه موجود مجردی بود که تفعل، کار انجام میداد. منظور از مجرد یعنی مجرد، یعنی خودش به تنهایی، نه مجرد یعنی موجود، نه یعنی مجرد یعنی عقلی بود. موجود مجرد بود یعنی موجودی بود که مجرد بود از اتکای به غیر. الان اتکای به غیر داره، اتکای به نار داره. حالا اگه خودش مستقل بود، مجرد بود، اون اتکا رو نداشت، یه موجود جدایی بود، یه موجود مستقلی بود، اگر میخواست کار کنه به ذات کار میشه. لوکانت موجودتن مجردتن تفعل. اگر موجود تنهایی که بود که فاعل بود، میدونیم میتونستیم بگیم فاعل به ذات هست. وقت سکان، اگر اینطور بود، کان یستر و انها ما یستر، از این حرارت صادر میشد آنچه که صادر میشد، لانها حرارتون، فقط چون حرارت هست ازش کار صادر میشد، نه چون دارای فلان قوه هست، چون حرارت هست، یعنی چون این ذات حرارت رو دارد، پس به خاطر ذاتش فاعل بود. اما الفاعل به قوته، فمثل النار که به حرارتها تفعل، به حرارتها، یعنی به حرارتها تفعل که به قوته کار میکند. لقد عددنا فی موضع آخر اصناف قوارا. الان ما گفتیم فاعل، فاعل به قوته داریم، فاعل به قوته متعدد میشه به تعدد قوا. یکی فاعل به قوته است که اون قوت عبارت از تخیل، یکی قوتی است که عبارت از حرارت. قوه نفسانی داریم، قوه جرمانی داریم، قوه انفعال داریم، قوه فاعل داریم. بالاخره اقسام قوا رو ما در جای دیگر شمردیم. فقط عدد نافی موضع این آخر، اینی در اوائل طبیعیات شمردیم اصناف قوا رو، همه قوا رو در اونجا شمردیم. پس وقتی که ما قوا رو در اونجا بشمریم، در اینجا روشن میشه که فاعل بالقوه یعنی فاعل به قوتن. فاعل به قوتی میتواند به تعدد قوه متعدد باشد. اونم یه تقسیم دیگری است برای فاعل که ما از طرحش در اینجا بی‌نیازیم، به خاطر اینکه در اوائل طبیعیات بهش اشاره شدیم.